داخله در استودیو با ما هستند و در مورد این که اگر یک خانم حامله به حساسیت مبتلا شود یا بالای نوزادش چی تاثیر می داشته باشه صحبت میکنه. حالا رسیدیم به ساعت 3 و ویدا برکی در استودیو با ما هستند و خبرهای افغانستان را پیشکش میکنند.
در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا هرچه زودتر نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را به این جرگه معرفی کنند. مقامات افغان می گویند که اگر راه ابریشم دوباره احیا نشود جنگ و بی‌ثباتی به سطح منطقه ادامه خواهد داشت. تفصیل خبرها. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از حکومت این کشور می خواهد که هرچه زودتر نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را جهت دریافت رأی اعتماد به این جرگه معرفی کنند. عبدالرؤوف انامی منشی این جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند تعداد وکلایی که دارای دیدگاه های واحدند خیلی اندک است، اما با آن هم انتظار می رود که این افراد رأی اعتماد به دست آورند.
هرچه زودتر به سرپرستی و شیوه و شکلیات سرپرستی باید پایان گذاشته شود. هر چی زودتر اونا رسما معرفی شوند بروند به طرفی رای گرفتن.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز پنجشنبه جنرال عبدالله خان رئیس ارکان ستردرستیز وزارت دفاع را به عنوان سرپرست وزارت دفاع و معصوم استانکزی سرپرست قبلی وزارت دفاع را به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی معرفی کرد. مقامات افغان و چینایی میگویند که اگر راه ابریشم دوباره احیا نشود جنگ و بی‌ثباتی اقتصادی به سطح منطقه همچنان ادامه خواهد داشت. مقامات دو کشور این مطلب را امروز در یک سمینار علمی که به هدف بازسازی مجدد راه ابریشم در کابل تحت نام یک کمربند یک راه برگزار شده بود ابراز داشتند. در این سمینار یو جینگ سفیر چین مقیم افغانستان گفت که به سلسله ادامه همکاری های کابل بیجینگ به زودی یک خط آهن که چین و مزار شریف را با هم وصل می کند ساخته خواهد شد. در این نشست مقامات افغان از ادامه همکاری های دولت چین ابراز خرسندی کرده تاکید کردند که گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور می تواند برای مردم هر دو کشور مؤثر واقع گردد. و خبر اخیر این که پلیس کندهار میگوید که 7 تن از مخالفین مسلح که از آن سوی خط دیورند آمده بودند و بالای پلیس سرحدی افغان حمله کردند را کشتند. زیادرانی سخنگوی قمندانی امنی این ولایت بر رادیو آزادی گفت که این افراد را در ولسوالی سرحدی شوراوک که کندهار کشتند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. بر اساس یک خبر دیگر در نتیجه دو درگیری جداگانه در ولسوالی های بالا بلوک و پشت رود ولایت فرا 6 تن از مخالفین مسلح کشته شدند. اقبال باهر سخنگوی قمندانی امنی این ولایت میگوید که در میان کشته شدگان معاون ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی بالا بلوک نیز شامل است. مخالفین مسلح با رد این خبر ادعا کردند که در این درگیری ها 3 تن از سربازان افغان کشته شده است. در این حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک فرد که میخواست حمله انتحاری بالای ولسوالی تگا به ولایت کاپیسا را انجام دهد خبر میدهد. این بود پایان خبرها. اکنون اخبار منطقه و جهان را از همکارم ستار فروغ بشنوید.
رسانه های ایرانی امروز گزارش دادند که یک محکمه این کشور محاکمه 4 افغان را آغاز کرده است. این افغان ها متهمند که بر یک تورست فرانسوی در کوههای بیرون از تهران تجاوز جنسی کردند. خبرگزاری مهر گفت که این تورست زن 24 ساله در 19 سپتامبر سال گذشته در منطقه فرهزاد در حومه های شمال غرب تهران پیادگردی می کرد و ادعا می شود که این 4 تن بالایش حمله کرد. شبکه تلویزیونی IRIB خبر داده است که این زن در اظهاراتش به پلیس گفته است که او توسط افغان پنجمی نجات داده شده است. اسم این خانم فاش نشده است. گزارش شده که حمله کنندگان متهم مهاجرین غیر قانونی‌اند. یکی از آنها که در کوه خود را پنهان کرده بود بازداشت شد و 3 تن دیگر هنگام گرفتار شدند که تلاش داشتند تا به افغانستان فرار کنند. این متهمین عقب دروازه های بسته محاکمه می شوند. پلیس پاکستان امروز گفت که مردان مسلح ناشناس سوار بر موترسایکل ها یک فعال برجسته حقوق بشر را در شهر کراچی به ضربه گلوله کشتند و دو تن دیگر را زخمی نمودند. پلیس گفت که خرمزکی اواخر دیروز در حالی که نان شب را با یک دوستش در یک رستوران کنار سرک صرف می کرد مورد حمله قرار گرفت. دوست وی و یک نفر دیگر شدیداً زخم برداشتند. تا هنوز معلوم نشده که کی در عقب این حمله قرار خواهد داشت. زکی قبلاً به عنوان خبرنگار کار میکرد و محرر یک صفحه اینترنتی و یک صفحه مشهور فیسبوک بود. ادعا میشد که او از این طریق نظریات آزادی مذهبی را پخش میکرد و تمام اشکال تندروی را محکوم مینمود. حمله کننده ها در یک شهرک در حدود 35 کیلومتری جنوب قاهره پایتخت مصر 8 پلیس را کشتند. بر اساس گزارش ها یک افسر پلیس هم در میان کشته شده ها شامل است. وزارت داخلی مصر امروز گفت که 4 مرد نقاب پوش موتر پلیس را متوقف کردند و به سوی تمامی سرنشینان آن آتش گشودند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. از اواسط سال 2003 به این سو که عبدالفتاح السیسی محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر را از قدرت کنار زد، صدها پلیس و سرباز در این کشور در حملات کشته شدند. حکومت اسپانیا در یک اعلامیه میگوید 3 خبرنگار این کشور که پس از نزدیک به 2 ماه اسارت در سوریه آزاد شدند به اسپانیا بازگشتند. این 3 تن در ماه جولای پارسال در نزدیک شهر حلب سوریه ناپدید شده بودند. رسانه های اسپانیایی گزارش دادند که این افراد توسط جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه اختطاف شده بودند. حکومت اسپانیا به روز شنبه گفت این خبرنگاران به همکاری متحدین و دوستان این کشور رها شدند. آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را به تخطی از موافقتنامه آتش بس متهم میکنند. این دو کشور میگویند که مواضع نظامیشان در منطقه سرحدی مورد فیر توپخانه قرار داده شدند. وزارت دفاع آذربایجان امروز گفت که قوای ارمنی طی 24 ساعت گذشته بیش از 120 بار آتش بس را نقض کردند. به گفته این وزارت نیروهای ارمنی سنگرهای قوای آذربایجان را با نارنجک انداز، ماشیندار و توپ هدف قرار دادند. وزارت دفاع آذربایجان افزود که این آتشباری از بلندی های امتداد سرحد دو کشور و ساحات نزدیک به منطقه نگورنو-قره‌باخ صورت گرفته است. وزارت دفاع ارمنستان به روز شنبه گفت که قوای آذربایجانی مواضع نیروهای ارمنی را در منطقه شمال شرق سرحدی مورد آتشباری قرار دادند. دو کشور در حال بر یکدیگرشان این اتهام ها را وارد می کنند که آتش بس که روی آن در 5 اپریل توافق شده بود تا حد زیاد رعایت شده است. و رهبر کره شمالی میگوید که کشورش زمانی از اسلحه اتمی استفاده خواهد کرد که کره شمالی که حاکمیت کره شمالی نقض شود. کیم جونگ اون امروز گفت که آماده است تا روابط با کشورهای به گفته او دشمن را بهبود بخشد. وی خواهان گفتگو با کره جنوبی شد و از ایالات متحده آمریکا خواست که در مورد روابط دو کشور مداخله نکند. کیم این سخنان را در پیونگ یانگ در کنگره حزب کارگران که پس از دهها برای اولین بار برگزار می شود گفت. کره شمالی به دنبال آزمایش اخیر اتمی و آزمایش راکت دوربرد تحت فشار شدید دیپلماتیک قرار دارد. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
با سلام دوباره بازم خوش آمدین به برنامه صحت سرمایه زندگی. شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. موضوع مورد بحث در این برنامه حساسیت است و دکتر صاحب ناصری متخصص امراض داخله در استودیو با ما هستند. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 07822755 07992205 به تماس شما و سوالاتتون را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب به بخش دوم برنامه خوش آمدین. میشه در مورد ازی بگوین که اگر یک خانم حامله به حساسیت مبتلا شوه، آیا ادویه که میگیره یا مثلا می حساسیت به نوزادش هم تاثیرگذار میباشه یا خیر؟
تشکر از شما. در رابطه به حاملگی و یا حساسیت در جریان حاملگی باید گفته شود که در این حالت یک چیزی که بسیار مهم است برای خانمایی که حامله باشن در بر از اونا واکسین تطبیق نمیشد. یکی از مزاد استتباب واکسین جریان حاملگی هم است که در جریان حاملگی و مریض واکسین تطبیق نمیشد. و همچنان خانمایی که حساسیت می داشته باشن اینا انتقال میکنه به شکل ارثیت به اطفال انتقال میکنن، اما به تمام اطفال نخیر، اما به یک تعدادشان و یا هم شاید به تمام طفل اونم و خانم شاید انتقال بکنن و یک حالت حساسیتی را به وجود بیاورد. اما تو که پیشتر هم یک موضوع را چیز گفتیم که اطفالی که به شکل چیز به شکل نرمال ولادت میشن اونا حساسیتشان کمتر میباشن، یعنی حالت حساسیتی در او اطفال، اما اطفالی که عملیات میشن بر از اون زیاد میباشن. باز خصوصا اطفالی که پدر مادر یا والدینشان حساسیت داشته باشن ارثی میباشن، یعنی ارثیت در حساسیت بسیار رول دارن و بر از اون انتقال میکنن، یعنی یک حالت میباشن که بر از اون انتقال میکنن. همچنان یک چیزی که باید ما بگویم در رابطه به مزاد استتباب، اما تو که در حاملگی به مریض واکسین تطبیق نمیشد، کسایی که حالت نفستنگی یا استمای که از قبل دارن و کنترل نمیشن برای از اونا واکسین تطبیق نمیشد، و کسایی که یک نوع ادویه است که برای فشار بلند و یا برای امراض قلبی توصیه میشه از طرف دکتر صاحب در که ادویه بتا بلوکر هستن، در صورت کسایی که همین ادویه را میگیرن برای از اونا هم واکسین تطبیق نمیشه. همچنان اطفال کمتر از 5 سال باشه، همونطور که پیشتر گفتیم، برای از اونا هم واکسین تطبیق نمیشه، و کسایی که امراض معافیتی دیگر می داشته باشن برای از اونا هم واکسین تطبیق
یک رقم نمیشه. پیچکاری هم داره، بعضی که میرن باست میگن پیچکاری گرفتم، اساسیتم بر چند وقت خوب شد، چطور رسید پیچکاری ها بر تاثیرگذاریش برای؟ آها دکتر صاحب، اول برادر ما قاری اسلام الدین استخار روی خط هستن، مشنویم چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
سلام بر شما و همکارا و شنوندگان عزیز شما، به دکتر صاحب محترم قاری اسلام الدین زاخوم شد تخار مزایم شما شدم.
بفرمایید، خوش آمدید.
من دکتر صاحب پرسش می هست که من مدت چند سالی میشه ما تو اندک از غبارم چند غبارم چیز شد و دفتن دماغم بند میشه، اساسیت پیدا میکنم دماغم تو گلوم بند میشه، بود تو یک چند پاکت دوا یا خود شربت نخورم این مشکل من بکنی تقریبا یک مومش از زمین 15 ماه حمل تالی من همیز همین مشکل سر دوچار هستم.
سوال قاریسی بگرفتیم. در رابطه به سوال قاریسی بلبت باید بگیم که اما تو که ما پیشتر گفتیم که الرجنا باعث حساسیت میشه در گرد و غبار و در خاک که فعلا هوای کابل شاید زیادتر مشکلات داشته باشه و در شهر کابل زیادتر است، در این امی گرد و غبار که قاری صاحب یادآوری کردن باعث حساسیت ها میشه در اکثریت مردم، و تا جایی که امکانات داشته باشن از حساسیت از گرد و خاک باید اینا خود نگاه بکنن، از دود سیگارت باید خود نگهداری کنن، همچنان از عطر، از سپری های مختلف، از دودای مختلف، از این چیزا باید خود نگهداری کنن تا که امی اعراض و علائم یا عکس العمل حساسیتی در وجودشان چیز نشه. وقتی که عکس العمل حساسیتی در وجودشان پیدا شد در صورت باید مراجعه بکنه به یک مرکز صحی یا پیش یک دکتر که اونا برشان بعضی از ادویجات برشان میتونه، بعضی مردم خودسرانه بعضی از دواها را میگیرن که اونا شاید حساسیتشان رو زودتر خوب بسازه، اما بعضی از قسمت های اما امکان داره که یک قسم بعضی از مشکلات دیگر برشان پیدا بکنن. خوبی است که مراجعه بکنه به یک مرکز صحی و از اونا دوا بگیرن، و اما چیزی مهم بر از اینایی است که از گرد و خاک اونا دور باشن. همین یک چیز طریقی است که با حساسیت مبتلا نمیشه.
زنده باشین دکتر صاحب. دوست ما از ولایت لغمان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم
برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خوش باشین خانم محترم، سلام با شما و به دکتر محترم.
سلامت باشین، بفرمایید.
دکتر صاحب، من دا پښتنه دا راته زه دا حساسیت لرم د سینې او د کوم دا برنامه مخوره دا ټول خبره مواره د څه میدا چې د اړیکه ونې زبا
بفرمایید مشکل تنه بگوین چی نو حساسیت است؟
مشکل نه داره خوره که داده ما حساسیت کار نده مرک سره یا بوی سره دهت بوی سره یا دور و سره داره شهن سره حساسیت کار نده کسیم چیزم بوی که حساسیت لره سینه می نیسی دیره و بخار را بندخیجی و پوزر زاته نیسی و خیزی چیز تو خیلی کار نده هر شپه یا دوره ده دیر می پتکلی پی داکتر تیم بختنه و چیز تعدادوی و کام
من نه ساسو سوال مغوخت د تاسو د سوال لپاره کې د دې ورو سوال لپاره کې باید دا وایي چې دا هم لکه د نورو دوستانو غونډې چې تماس نیولې هم دا ډول د یو حساسیت لري د مختلفو شیانو سره چې هغه هم یو خبره د پکې خیادوري کړ چې هغه د مرچ یادوري کړ چې زو سره حساسیت لرم یعنی خوراکي مواد هم ډیر کله د حساسیت لامل ګرځي چې هغه کې د خوراکي موادو کې ډیر هغه څوک چې مایی استعمالي ځینې اقسام د ماهیانو دي چې خوړل کیږي هغه د حساسیت لامل ګرځي ځینې وخت خستباب او خستی دي چې هغه د حساسیت سبب ګرځي یعنی په ټول خستباب یا خوراکي موادو کې تر ټول زیات حساسیت تولیدي هغه مونپلی دي چې اکثریت خلک لغوي سره حساسیت لري او د حساسیت سبب ګرځي بعضی هم دغه شکل سره لکه چې مرچ استعمالوي یا ځین نور داسې خوراکي موادو کې دي چې د حساسیتون لامل ګرځي نو هغه شی سره چې د غرور حساسیت لري د خوراکي توکو سره لږین باید ځان وساتي هم درنګه چې دغه اتروسپری وي دغه شین نه یا سیګریټ له دود نه یا زین نور داسې دود نه باید ځان وساتي تر څو په حساسیت مندې اختنسي او که بیا هم ځان نشي ساتلای نو په صورت کې باید یو صحی مرکز ته ورشي تر څو
واکسین تشکر ډاکټر صاحب برادر ما جمعګل خوشبوی از کابل ریښت هستم بلې سلام علیکم
د مینه او خلوص څخه د سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او بل خو څوک ډاکټر صاحب او قدرمنو خور ته وړاندې کوم دا حساسیت باندې دوه سوال لرم ځینې خلک دي صاحب چې د لم د غوړي سره ډېر زیات حساسیت لري د یو بد بوی سره ډېر زیات حساسیت لري حتی هغه کله کله زړه او کان دی وی حتی ځینې خلک هم مال دي دي چې د حساسیت په وخت ورته شکتي مغز یا شکتي قلب پیدا ایا اساسیت په شکتي مغز او د قلب په شکتي باندې هم اغیز کوي او کنا زما سوال دغه په ډیره درناوي
ډیره مننه د دې ورور د سوال لپاره کې باید زه دا وایم چې یو خو دوی د خوراکي مواد یاد کړل چې غوښه یا د پسللم یا د غوړې سره حساسیت لري د غوښو شدي هګۍ مونپلي زین خسته زین خلق لغنم و سرحت حساسیت لی ماهیان کنجد لدی سره حساسیت لري زین دواوی دي چې خلکو سره حساسیت لري لکه سپرین او لکه بروفین زین هغه څو سپینسرین یا د شین سره حساسیت لري البته دي او امدارنګه یو قسم کیمیاوي مواد یا زین نباتات یا زین فلزات یم درنګه هغه خويند چې غوي آرایشی مواد استعمالي لږ سره حساسیت پیدا کی چې دا لوغونه هغه څو حساسیت لري هغه باید دا استعمال نکي او د بلې پښتنې په باره کې چې آیا د سکتې مغزي یا د سکتې کیږي کنه کیږي د همدې ترتیب لکه څنګه چې مخکې موږ وویل د حساسیتونه اختلاطات رامنځته کوي چې مختلف اختلاطات دي چې په پوزه او په سترګو کې چې مخکې موږ یادوري کړل یعنی تر ټولو هغه خطرناک حالت انفلاکسیس ویل کیږي چې دغه انفلاکسیس یو ژوند تهدیدونکی حالت دی چې د بدن مختلف اعضای تاثیر لاندې راولي البته په ټولو په یو وخت کې همدارنګه چې دغه حالت د دوا او د خوړو همدارنګه د زارو د داخلي دو نه وجود ته په دې حالت کې مریض یو رقم پټو باسي یو بخار وباسي همدارنګه مریض پوزه بهږي د جبه او ستونې پړسوب پیدا کوي بطنی نارامي مریض پیدا کوي زړه بدواله استفراق اسهالات دا پیدا کوي نفس تنگی مریض ته پیدا کیږي، ټوخی مریض ته پیدا کیږي، د وینې د فشار ټیټوالی رامنځته کوي، سرګنګسي او بل اخره شاک رامنځته کوي. شاک هغه حالت ده چې لکه دا ورو چې موږ پښتنه درلودله، شاک چې د مرګ سبب کېدای شي، یعنی کله چې دغه انفلاکس شدید شي د بدن د وینې فشار ټیټیږي، رګونه توسو پیدا کوي، کله چې رګونه توسو پیدا کړه د وینې فشار ټیټیږي، او کله چې ټیټ سو نو د بدن هغه غړو ته چې مهمه ده چې باید وینه ورسیږي وینه نه رسیږي، په دې ترتیب مریض له مرګ سره مخامخ کیږي. چې دغه د انافلاکتیک شاک ورته وایي، چې دا تر ټولو خطرناکه حالت ده، او د ځینو دواو په تطبیق سره یا د ځینو زهرو په هغه داخلېدو سره د ځینې خزیندو په چیچلو باندې دا حالت رامنځته کیږي، او دا ډېره خطرناک حالت.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما صابر الله از ولایت کنر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
علیکم سلام. زاده رادیو ټول کارکونکو ته محترم ډاکټر صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم.
بسیار زیات خوش آمدین برادر به برنامه، بفرمایئ.
څنګه اوسې پښتنه مې ده په کور کې موږ یو مریض لرو چې په عصبي ناروغۍ باندې هم تر اخته دی، او کله چې دا د ګډ غوښه وخوري یو خاص تاثیر به کوي چې زوکیږي نه رالیږي، او دی تر یو وخته پورې ځان نه خبر. نو په دې باره کې ډاکټر صاحب معلومات ورکړي چې خپله د ګډ غوښه د ځیګر په دې اعصابو ناروغۍ ته تاثیر لري که نه.
د البته مننه د ورور نه د ورور د پښتنې په باره کې باید ووایو چې د خداد چې د پښتنې د اعصابو ډاکټر صاحب نه اوسي، خو خداد څومره چې دغه د ګډ غوښه د اعصابو په مریضانو باندې کوم تاثیرات نه لري، دغه مریض خپل لکه څنګه چې دوی ویلي یو عصبي مشکل لري، او ډاکټر سره مشوره وکړي، او معمولا غذایی مواد د اعصابو په مریضانو کې هغوی له مخکې دا مشکل لري، هغوی دا یعنی ډېر کم داسې رول لري چې هغوی حالت تشدید کړي یا کم کړي ورته.
تشکر ډاکټر صاحب. بازم یک دوست ما روی خط هستن. بله
سلام علیکم ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
سلام خدمت شما.
پښتنه لرمه چې هغه د کله د کچالو دوراني وخورمه بیا داسې لکه ما غوندې مثلا نفس تنګي غوندې داسې ګڼې مې ټنګ ټنګ کېږي او چې اوبه ورڅم خڅمه تاسو هغه ده.
تشکر
مننه له دې ورور څخه. مننه. البته د دوی په باره کې باید دا ووایو چې خپل دا کیدای شي دلته څو شي د کچالو بولنی شي دوی یاد کړی کیدای شي له کچالو سره حساسیت لري، یا له مرچ سره حساسیت لري، یا هم له غوړې سره شي د استعمالي لوغو سره حساسیت لري، او کیدای شي خو داسې بنوي ځکه دای خو نور خوړې استعمالي نور ډوډۍ د غنمو ډوډۍ سره لکه مخکې چې ما ویل زینه خلک حساسیت سره لري، نو له دغه یو له دغه شیانو سره دای حساسیت لري، او د دې هم هغه داده چې د کچالو بولنی نه دای ځان تی او نور د نه خوري زکه د حساسیت سبب ورته ګرځي، او دا هم د خوراکي توکو په کې شاملېږي چې د خوراکي موادو کې ځینې شیان د حساسیت سبب ګرځي، او لدینه د ځانو ستې دا
برشن بهتره
بهتره بهتره عمل کوي.
باز هم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
پښتنه خو د دې حساسیت پاره کې ده.
بله بله. سوال در مورد حساسیت بکنین، اسمتان از کجا به تماس شدین؟
کریم به شکرداری سپورجان.
کریم جان بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایین سوالتان رو مطرح کنین.
زنده سپورجانی و سلام دکتر سید مباد سلام. دا حساسیت لرم بیخی دا گوله یو دی آغوز را بیخی رو که دینام دا دوائی بیخی سفایده شده بگوخی.
دیر منان کریم جان و روره دی د حساسیت لپاره داسې دوا نسته چې حساسیت تاسو ستاسو حساسیت له منځه ویسي، البته هغه شی چې ستاسو د حساسیت باعث ګرځي له لامل نه ځان وساتئ، او کله هم چې سره مخامخ سوی او د حساسیت ناروغي تاسو ته پیدا سو دغه عکس العمل تاسو ته پیدا سو، نو تاسو به یو ډاکټر ته یا هم یو صحي مرکز ته ځئ تر څو هغوی تاسو ته دوا درکړي او دا حالت مو له منځه یوسي. خو که چیرته تاسو په تکرار شکل سره په تکرار ډول سره دغه تکرار ډول سره تاسو د دغه الرجن یا دغه بایس یا دغه لامل سره مخامخ کیږي، تاسو ته حساسیت پیدا کیږي تر څو تاسو ځان تی وساتی او یا هم ځینې مرکزونه چې غوی واکسین تطبیقوي تر څو تاسو واکسین تطبیق کړئ او له دې نه حساسیت ځان وژغوري.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر محمد فرید از میدان وردک روی خط هستند. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم برادر. اول صدای رادیو تانه کم کنین، بعد از او سوال تانه مطرح کنین.
خوب جان جور ست مخیر.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟
من هم خیر. خوب هم دفرست کنه بابا چه در دی مولتی ویتامین یا خصوصا در ویتامین نصره اصلاسیت لهم شنگه او خورم یه پشار ست پیلیت موسته این پشار میگه کتکی گه اصلا دام اصلاسیت بیه کنه.
مننه د احمد فرید ورور د پښتنه پاره کې باید دا وایي چې هر دوا ممکنه ده چې حساسیت رامنځته کړي، اما ډېری هغه دوا چې ثابت شوي دي هغه پنسلین نه دي چې په زرقی شکل سره استعمالیږي د حساسیت سبب کېږي، سپرین دي، بروفین دي، کورټیمکسازول دي، ځینې نور داسې دوا دي چې هغو حساسیتونه ثابت شوي دي. نو یعنې دا تنه دغه دوا نه دي، موږ لکه مخکې مو چویل چې هر دوا ممکنه ده د حساسیت سبب وګرځيږي، او هغه څوک چې دغه دوا سره حساسیت لري کله چې یو صحي مرکز ته ځي او ډاکټر ته مراجعه کوي ځکه دوی ته دا موضوع معلوم وي، باید د خپل حساسیت په باره کې ډاکټر ته معلومات ورکړي چې ما له دغه دوا سره یا له دغه دوا سره ما حساسیت درلودې، تر څو یې هغه صحي مرکز یا هغه ډاکټر دوباره ورته توصیه نه کړي. نو دا باید دا موضوع باید دوی ته معلوم وي، او هغه هر ډاکټر تر مراجعه په وخت کې باید دا موضوع ته یادوري وکړي. نو د ملټي ویټامینو په حق لسی دا وروروي چې زه سره حساسیت لرم یا هم یو د فشار ټیټوالی راته رامنځته کوي، باید د استفاده باید استفاده ونه کړي ځکه دا هم یو نوع د حساسیت ده، او هغه شکل سره چې موږ مخکې ویل چې حتی مریض ته کېدای شي مریض د بخار یا خارش یا د ژبې او د ستوني پړسوب د حالتونه ونه لري، یا کېدای شي ځینې وخت لکه تنه مو پوښتنه ونه کړی چې د استفراغ اسهالات یا ژبدوالی سره لري که نه لري، نو یا د تنفس تنګي پیدا کوي که نه پیدا کوي، نو د وینې د فشار ټیټوالی په حساسیتونو کې رامنځته کېږي. نو خدای شي د ملټي ویټامین د استفاده ونه کړي.
تشکر ډاکټر صاحب. د کوم فصل حساسیت بیشتر میشه؟
البته در رابطه به فصل باید بگیم که در فصل بهار حساسیت ها زیاد میشه، چون دو چیز است، یکی حساسیتی که از طریق بینی ما پیشتر یادآوری کردیم در داخل خانه هم باعث بعضی از چیزایی بود که بعضی موادی که داخل اتاق و چیزا میشه باعث حساسیت میشد، و حساسیتایی که بیرون برای مریضا پیدا میشن، برای بعض مردم پیدا میشن، از باعث گل ها سو علف است و درخت های مختلف است که باعث حساسیت برای مریضا میشه.
دکتر صاحب تداوی طولانی مدت داره یا مثلا یک دوز دوا گرفتی باز بعد از رهایش کنی حساسیت جور میشه؟ یعنی دوامدار باید
زیر
تداوی باشه؟
دوامدار، وقتی که مریض حساسیت پیدا کرد در جریان 3 تا 5 روز یا بالاخره تا 1 هفته بعد از تطبیق دوا حساسیتشون از بین میره، وقتی که دوباره با اونمو الرژن یا اونمو باعث اونمو چیزی که باعث الرژی شده برای همی مریضا برشان پیدا شد، دوباره کتشان روبرو شد، باز برشان حساسیت پیدا میشه. و حتی اینمی واکسین هم که گفته میشه موثریتشان 3 تا 5 سال گفته میشه که بعد از 3 تا 5 سال میشه که دوباره باز همین واکسین ها رو تطبیق بکنن. یعنی تو به شکل طولانی مدت اینا با مواد مختلف حساس هستن، و وقتی که حساسیت برشان پیدا میشه تا یک مدت اونا تداوی میشن، بعد از تداوی دوباره که مواجه شدن باز برشان حساسیت پیدا میشن که اونا باید از هیچ چیزا دور باشن و متداویشان 3 تا 5 سال.
در کدام سنی بیشتر میباشه؟
در هر سن گفتم میشه که در هر سن به وجود میاد، سنی که یعنی از اطفال گرفته تا سن کهولت در تمام سنا پیدا میشه حساسیت ها، فرقی ندارن. اما یک چیزی که در جنسیت یک تفاوتی داره، تو که بیشتر گفتیم در
اشاره کردیم که مردا بیشتر، ولی دلیلش چی است؟
دلیلش یک چیزی است که نظر به ریسرچ ها
مختصر دکتر
نظر به ریسرچ ها همی چیز ثابت شدن. دلیل از این مرضی نیستن اما ریسرچ شدن که در مرد ها زیادتر هستن حساسیت.
بسیار زیاد تشکر شنونده های عزیز. ای بود برنامه صحت ای هفته از رادیو آزادی از دکتر صاحب جاوید ناصری متخصص امراض داخله که در این برنامه با ما و شنونده ها بودن. جهان سپاس. من فرشتانه دانیز با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش. و حالا تمیم اخگر در یک برنامه نیم ساعتی خبری با شماست. بفرمایید تمیم جان.
تشکر. سلام علیکم. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده ای رادیو آزادی هستید. من تمیم اخگر با همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی در این 3 دقیقه میزبان شما خواهیم بود. در آغاز میشنوید که حکم اعدام 6 تن از زندانیان که به جرایم بزرگ و جنایت علیه افراد ملکی و امنیت عامه محکوم بودند امروز عملی گردید. سایر مطالب خبری را هم داریم اما پیش از همه سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از هم کارم ویدا برکی بشنوید و به دنبال آن خلیل سلطانی خبرهای اقتصادی را پیشکش خواهد کرد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از حکومت این کشور می خواهد که هرچه زودتر نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را جهت دریافت رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. مقامات افغان و چینایی میگویند هرگاه راه ابریشم دوباره احیا نشود جنگ و بی‌ثباتی اقتصادی به سطح منطقه همچنان ادامه خواهد داشت. مسئولان پلیس قندهار ادعا میکنند که 7 تن از مخالفین مسلح را که از آن سوی خط دیورند آمده بودند و بالای پلیس سرحدی حمله کردند را کشتند. رسانه های ایرانی امروز گزارش دادند که یک محکمه این کشور محاکمه 4 افغان را آغاز کرده است. این افغان ها متهمند که بر یک توریست فرانسوی در کوههای بیرون از تهران تجاوز جنسی کردند. پلیس پاکستان امروز گفت که مردان مسلح ناشناس سوار بر موترسایکل ها خرم زکی یک فعال برجسته حقوق بشر را در شهر کراچی با ضرب گلوله کشتند و 2 تن دیگر را زخمی نمودند. مردان مسلح در یک شهرک در حدود 35 کیلومتری جنوب قاهره پایتخت مصر 8 پلیس را کشتند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته است. حکومت اسپانیا در یک اعلامیه میگوید که 3 خبرنگار این کشور که پس از نزدیک به 10 ماه اسارت در سوریه آزاد شدند به اسپانیا بازگشتند. آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را به تخطی از موافقتنامه آتش‌بس متهم می‌کنند. این دو کشور می‌گویند که مواضع نظامیشان را در منطقه سرحدی مورد فیر توپخانه قرار دادند. و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی می‌گوید که کشورش زمانی از اسلحه اتمی استفاده خواهد کرد که حاکمیت این کشور نقض شود.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که در بخش محاسبه برای یک تعداد دختران و زنان آموزش خواهند داد. در نشستی که به همین مناسبت را اندازی شده بود، محمد آقا کوهستانی رئیس عمومی خزائن وزارت مالیه افغانستان گفت که این دوره آموزشی اولین پروژه بانک جهانی می باشد.
تمام محاسبینی که میخواهند که محاسبه و مفتش است و طور مسلکیش دنبال کنند، ما اونها را تحت حمایت قرار می‌دهیم. پلانی که ما در سال 2016 داریم به تعداد 1000 محصل در صورتی که موفق شوند تمام مصارف تحصیلشان از طریق این پروژه پرداخته میشه.
بر اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان، بانک جهانی آن پهنتون‌هایی که معیارهای آنان از سوی این بانک پذیرفته شده است برای 18 ماه در بخش محاسبه فیس پرداخت می‌نمایند. مقامات و تاجران پاکستان از تاجران افغان خواهان سرمایه گذاری در آن کشور شده است. سیام‌الدین پسرلی مسئول مطبوعات اتاقای تجارت و صنایع افغانستان برای رادیو آزادی گفت که معاون سفیر پاکستان در نشستی که میان تاجران این دو کشور در کابل برگزار شده بود گفت که برای تاجران افغان در بخش‌های سرمایه گذاری، عقد ویزا، مالیات و تعرفه‌ها سهولت فراهم خواهد شد. از سوی دیگر میرویس مومند معاون اتاقای تجارت و صنایع افغانستان در نشست از پاکستان خواست تا اموال با کیفیت را با قیمت مناسب به افغانستان ارسال نمایند. تاجران این دو کشور خواهان ایجاد روابط خوب میان افغانستان و پاکستان شدند تا بالای وضعیت سیاسی تأثیرات مثبت داشته باشد.
و در ولایت ننگرهار به هدف ایجاد سهولت در بخش‌های ترانسپورت، واردات و صادرات از این ولایت تا پیشاور خط آهن احداث می شود. احمد زو عبدالزی رئیس دفتر ولی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که کار تکنیکی این خط آهن توسط یک شرکت پاکستانی به ارزش 60 میلیون کلدار پاکستانی در مدت 8 ماه تکمیل خواهد شد. به گفته او کار عملی احداث این خط آهن را وزارت فواید عامه افغانستان به پیش خواهد برد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 50 پول، یک یورو 77 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 13 پول، 1000 کلدار پاکستانی 650 افغانی و 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 70 پول.
رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. نشرات ما از هفت صبح تا هفت شام ادامه دارد. با ما باشید. در ادامه این برنامه ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکم اعدام بر 6 تن از زندانیانی که به جرایم بزرگ و جنایت علیه افراد ملکی و امنیت عامه محکوم بودند امروز عملی گردید، اما کارشناسان امور از تطبیق عدالت در این مورد ابراز نگرانی میکنند.
مشکلی که ما وادو فکر میکنم این است که آیا همی افرادی که اعدام شدن تمام موازین، اصول و معیارهای لازمه و ضروری مراعات شده یا نه؟
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا هر چیز زودتر نامزدان وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی را به این جرگه معرفی کند.
تا اوضاع و شرایط افغانستان و اوضاع بد امنیتی ایجاب میکنه که شورای ملی یک تصمیم خوب بگیره.
این را هم میشنوید که پناهجویان افغان از سوی ایران به جنگ در سوریه فرستاده می شوند. سلام به شنونده هایی که تازه با ما پیوستند. رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. من تمیم اخگر در این برنامه میزبان شما خواهم بود. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکم اعدام بر 6 تن از زندانیانی که به جرایم بزرگ و جنایت علیه افراد ملکی و امنیت عامه محکوم بودند امروز عملی گردید. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است که رئیس جمهور افغانستان در توشیح حکم اعدام این افراد اصول اسلامی، قانون اساسی، قانون جزا و عدالت را در نظر گرفته است. این نخستین بار است که رئیس جمهور غنی حکم اعدام محکومین را توشیح می کند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید پس از خواستهای مکرر خانواده‌های قربانیان رویدادهای تروریستی در کشور، حکم اعدام بالای 6 تن از عاملین این رویدادها عملی گردید. ارگ ریاست جمهوری افغانستان به روز یکشنبه با نشر خبرنامه گفته است این افراد در رویدادهای مختلف تروریستی دخیل بودند و به خاطر انجام جرایم ضد بشری به اعدام محکوم بودند. خبرنامه افزوده است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی پس از پایان محاکمه عادلانه و بررسی دقیق دوسیه های این افراد با در نظر داشت رعایت عدالت حکم اعدام آنان را توشیح کرده است. در خبرنامه همچنان آمده است که رئیس جمهور افغانستان مصمم است تا جزای تمامی مجرمین که به خاطر انجام فعالیت‌های جنایی تروریستی و کشتن افراد عامه محکومند عملی کند. مجرمین اعمال تروریستی و فعالیت‌های جنایی در حال اعدام می‌گردند که پس از حمله خونین 31 ماه حمل، رهبران حکومت وحدت ملی چندین بار تأکید کردند که زندانیان مخالف مسلح را که محکوم به اعدامند اعدام خواهند کرد. این در حال است که پیش از این سازمان عفو بین المللی از رئیس جمهور غنی خواست تا حکم اعدام محکومین به اعدام را توشیح نکند. از سوی هم کبیر رنجبر آگاه مسائل حقوقی به رادیو آزادی گفت نگرانی‌هایی وجود دارد که در تطبیق مجازات اعدام این افراد عدالت رعایت نشده باشد.
تطبیق اعدام هم از نگاه شریعت اسلامی هم از نگاه قوانین نافذی کشور یک امر بدیهی و قانونی هست. و ما مشکلی که ما وادو فکر میکنم این است که آیا همی افرادی که اعدام شدن تمام موازین، اصول و معیارهای لازمه و ضروری مراعات شده یا نه؟ در اینکه وضع قضای ما نهایت برهم و درهم است.
با آنکه تعداد مجرمین محکوم به اعدام تاکنون مشخص نیست، اما رئیس مشران و جرگه گفته است که حدود 500 زندانی در حال حاضر محکوم به اعدامند. این نخستین بار است که رئیس جمهور غنی حکم اعدام محکومین را توشیح می کند. پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در اواخر دوره رئیس جمهوریش حکم اعدام عاملین اختطاف و تجاوز گروهی حادثه پغمان را توشیح کرد و سپس این حکم عملی گردید. گروه طالبان مسلح تاکنون در مورد اعدام اعضای این گروه ابراز نظر نکرده است، اما قبل از این هشدار داده که عملی شدن حکم اعدام همکارانشان برای حکومت عواقب را در پی خواهد داشت. در این میان اجمل هوتمن یکی دیگر از آگاهان مسائل حقوقی میگوید تطبیق حکم اعدام افراد محکوم به جرایم تروریستی پیغام سیاسی نیست دارد و آن این است که حکومت پس از این در برابر مخالفان مسلح برخورد قانونی میکند. اینکه اعدام این ششتن چی پیامده خواهد داشت و با کدام واکنش ها روبرو میگردد پرسش هایی هستند که پاسخ آن را گذشت زمان خواهد داد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت می خواهد که هرچی زودتر نامزدان وزارت دفاع و ریاست امنیتی ملی را به این جرگه معرفی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی منشی ولسی جرگه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید به ادامه کار سرپرستان در نهادهای حکومتی نقطه پایان داده شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه هفته گذشته جنرال عبدالله خان را به عنوان سرپرست وزارت دفاع و محمد معصوم استانگزی را به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی معرفی کرد. فریبا وایدی در استودیو با ماست و جزئیات بیشتر می‌دهد.
به دنبال معرفی محمد معصوم استانگزی و عبدالله خان به عنوان سرپرستان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی از سوی رئیس جمهور، ولسی جرگه افغانستان با تاکید از حکومت می‌خواهد که هر چه زودتر نامزدان این دو نهاد امنیتی را به این جرگه معرفی کند. عبدالرؤوف انعامی منشی ولسی جرگه امروز در صحبت با رادیو زدی گفت که امیدوارند با توجه به وضعیت امنیتی کشور نامزدان این دو نهاد امنیتی از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آورند.
هر چی زودتر اونا رسما معرفی شوند بروند به طرفی رای گرفتند. منطقه اوضاع و شرایط افغانستان و اوضاع بد امنیتی ایجاب میکنه که شورای ملی یک تصمیمی خوب بگیره.
رئیس جمهور اشرف غنی پنجشنبه هفته گذشته جنرال عبدالله خان رئیس ارکان استردستیز وزارت دفاع را به عنوان سرپرست وزارت دفاع و معصوم استانگزی سرپرست پیشین وزارت دفاع را به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی معرفی کرد. آقای غنی چند قبل در جلسه مشورتی با اعضای شورای ملی تعهد کرده بود که به زودی نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را به خاطر کسب رأی اعتماد به شورای ملی معرفی خواهد کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته که سرپرستان جدید وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی افراد شایسته برای پست های یاد شدند و امیدوارند که اعضای ولسی جرگه نیز برای آنان رأی اعتماد بدهند. معصوم استانگزی یک بار در ماه سرطان سال گذشته برای احراز کرسی وزارت دفاع به ولسی جرگه معرفی شد، اما با اکثریت آرا از سوی اعضای این جرگه رد شد. ریاست عمومی امنیت ملی نیز پس از کنارگیری رحمت الله نبیل رئیس پیشین این ریاست از سمتش به سرپرستی مسعود اندروبی اداره می شد. اینکه نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی چی زمان جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی می شوند، خواستیم دیدگاه وزیر دولت در امور پارلمانی را داشته باشیم، اما با وجود تماس های مکرر موفق نشدیم. اداره نهادهای مهم دولتی به خصوص نهادهای امنیتی افغانستان از سوی سرپرستان از مدت ها بدین سو ادامه دارد که این موضوع انتقادات فراوان مردم و سیاسیون کشور را در پی داشته است. چنانچه نهاد موسوم به خانه آزادی افغانستان با نشر یک گزارش تحقیقی گفته است که یکی از موارد نقض قانون اساسی از سوی حکومت حفظ سرپرست وزیران است که برخلاف ماده 92 این قانون می باشد.
زندگی
مردا مفسیده بود، زخمی ها مفسیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
منی مرا فروختن که خمه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه که هم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت داخلی افغانستان اطمینان می‌دهد که نیروهای امنیتی افغان برای دفع هر نوع تهدید امنیتی در سراسر کشور آمادگی کامل دارند. معاون سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که تهدیدات امنیتی به حد نیست که از سوی برخی سفارت‌ها گزارش شده است. دو روز قبل سفارت‌های هند و آمریکا در افغانستان به دلیل نازک بودن اوضاع امنیتی در این کشور بعد بایشان امر کردند که از احتیاط کار گیرند. در این حال اعضای کمیسیون داخلی ولسی جرگه افغانستان میگویند که تأمین امنیت اتباعی داخلی و خارجی در کشور از مکلفیت‌های حکومت این کشور میباشد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
وزارت داخلی افغانستان با آنکه تهدیدات امنیتی در کابل و برخی ولایات را تایید می‌کند، اما تاکید دارد که تهدیدات امنیتی به حد جدی نیست که از سوی برخی سفارت‌ها در این کشور گزارش شده است. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که نهادهای امنیتی وضعیت را از نزدیک بررسی کرده و به تهدیدات توجه جدی دارند.
تهدید وجود داره، اما در اون سطحی که در این گزارش و در این اخباری که به تازگی نشر شده در اون سطح ما مواظب متوجه تمام اوضاع در کشور و خصوص سطح تهدیدات در کابل هستیم و رهبری وزارت امور داخله ما را تاکیدش به این است که وضعیت در شهر کابل روز به روز بهتر شود.
سفارت آمریکا در کابل در صفحه توییترش به ادبای این کشور هشدار داده که ممکن حملات بالای نیروهای خارجی در افغانستان افزایش یابد، اما این سفارت جزئیات بیشتری ارائه نکرده است که این حملات و اختطاف‌ها از سوی کی و چگونه انجام خواهد شد. در عین حال سفارت هند در کابل نیز از ادباش خواسته است تا به امنیتشان توجه داشته باشند، چون به گفته این سفارت وضعیت امنیتی در این شهر قابل اطمینان نیست. سفارت آمریکا در کابل گفته است که چند روز قبل تلاش ناموفق اختطاف خارجی ها صورت گرفت که یکی از اتباع آمریکایی نیز در آن شامل بود. این در حالی است که کاترین جین ویلسون، یک خانم استرالیایی، نزدیک به 2 هفته قبل از سوی افراد مسلح ناشناس که یونیفرم نیروهای امنیتی افغان را به تن داشتند اختطاف شد. قبل از این نیز در ماه جون سال 2015 میلادی یک خانم هلندی از سوی افراد مسلح نقاب پوش اختطاف شده بود که پس از تلاش های نیروهای امنیتی افغان رها گردید. از سوی هم اعضای کمیسیون داخلی ولسی جرگه افغانستان تامین امنیت اتباعی داخلی و خارجی را مکلفیت حکومت این کشور عنوان می کنند. صالح محمد صالح عضو این کمیسیون:
افغانستان حکومت مسئولیت دارد خارجی اتباع و کاغه پا کابل کیوی که پنور
حکومت افغانستان مسئولیت دارد که از اتباع خارجی اگر در کابل است یا ولایات حفاظت کند و باید امنیت این اتباع را تامین کند. بجای این که آنان اعلامیه نشر کنند، بهتر است تا معلوماتشان را با حکومت افغانستان شریک سازند.
در این حال از کمیسیون داخلی ولسی جرگه افغانستان تاکید دارد که سفارت‌های خارجی در افغانستان نباید تنها با هشدارها به اتباعشان نگرانی در این کشور را بیشتر سازند. صالح محمد صالح عضو این کمیسیون میگوید آنان باید معلوماتشان را در زمینه تهدیدات امنیتی با نهادهای امنیتی افغان در میان بگذارند تا به زمان معین از آن جلوگیری شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
پناهجویان افغان از سوی ایران به جنگ در سوریه فرستاده می شوند. پناهجویان افغان در ایران برای جنگ در برابر مخالفین بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به آن کشور فرستاده می شوند. یک پناهجوی برگشته از جنگ سوریه می گوید که ایران وی را در بدل پول و وعده اسناد اقامت به جنگ در سوریه فرستاده است. وزارت خارجه افغانستان نیز حضور جنگجویان افغان در دو طرف جنگ سوریه را تایید می کند، اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان کشور از ایران می خواهد که به مسئله پناهجویی از دید بشری نگاه کند و از افغانهای مهاجر بهره برداری سیاسی و جنگی نشود. مجیب رحمان حبیب زای در رابطه گزارش دارد.
پناهجویان افغان در ایران توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طرفداری از رژیم بشار اسد به جنگ سوریه اعزام می شوند. سید احمد یک جوان افغان است که مدت 6 ماه به حمایت ایران در سوریه علیه مخالفین آن دولت جنگیده است. او می گوید با وجود که از 10 سال به این طرف در ایران با مادر کهنسال و خانمش زندگی می کرد، اما نتوانست اسناد اقامت آن کشور را به دست بیاورد. این پناهجوی افغان می گوید به خاطر کسب اسناد اقامت تلاش داشت که شکار دام سپاه پاسداران ایران شد و دولت ایران از وی خواست تا ماهانه در بدل 3 میلیون تومان و اسناد اقامت به خط نخست جنگ عازم سوریه شود. سید احمد در شهرهای دمشق، حلب و تلبسیه سوریه جنگیده است و علاوه بر حمایت مالی ایران، ماهانه 100 دلار آمریکایی از سوی حکومت بشار اسد نیز دریافت کرده است.
در ماه 100 دلار بشار اسد اضافه تنخوا میداد. دیگه مثلا این مهماتی چی که بود خود بدد ایران در ما تهیه میکرد میدادن. در خط اول افغانی ها بودن، در خط دوم عراقی ها بودن، در خط سوم سپاه پاسداران ایران.
این جوان افغان میگوید که پس از یک مدت طولانی و مرگبار در سوریه به ایران بازگشت و تقاضای کسب اسناد اقامت نمود، اما بدون اطلاع فامیلش و ایران پلیس ایران به خاک افغانستان رد مرد کرد.
6 ماه در سوریه جنگیدیم، بعد از 6 ماه آمدیم، تازه ما کارت هم برای ما نداد، گفت که برو بجنگید بعد ببین که ما داشت ما کارت بدیم. ما که رفتیم جنگیدیم، از جنگ که آمدیم رفتیم در دفترش گفتیم کارت بگیریم، حتی ما کارت هم دامون نداد ما رد مرد کرد.
موضوع فرستادن افغانهای پناهجو توسط ایران به سوریه را با وزارت خارجه کشور نیز در میان گذاشتیم. خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان حضور افغانهای مهاجر در دو طرف جنگ سوریه را میپذیرد، اما در رابطه با چگونگی سازماندهی حضور این افراد به جنگ سوریه ابراز بی‌اطلاعی میکند. آزاد گفت
شهرهای افغانستان در دو طرف جبهه جنگ سوریه حضورشان دیده شده. هر آنچه که فعلا میشه بهش بحث کردیست که گزارش های ما دریافتیم که حضور افغان ها در دو طرف جنگ سوریه تایید میکنه.
از سوی دیگر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان کشور میگوید که ایران باید به مسئله پناهندگی از دید بشری نگاه کند و از هر نوع بهره برداری سیاسی و جنگی از پناهجویان افغان خودداری ورزد. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت به رادیو آزادی گفت
کډوالې مسلې ته د دې یوې بشري مسلې سره وکړل شي او د ټول سیاسي، جنګي او نورو مسایلو د لری وساتل شي.
خواستیم نظر منابع دیپلماتیک ایران در افغانستان را نیز با خود داشته باشیم، اما موفق به آن نشدیم. آگاهان موضوعات سیاسی خاورمیانه به این عقیده اند که تنها ایران نه بلکه سایر کشورهای همسایه و حلقات استخباراتی منطقه از پناهجویان افغان بهره برداری سیاسی و جنگی می نمایند. سید علی رهرو به این باور است.
نه تنها ایران بلکه پاکستان هم همونطور افغان ها رو به جنگ سوریه روان میکنن و اینا برای تقویه قوات های پیادیشون ایران در اونجا افغان ها رو روان میکنن که یک گپ از لحاظ روابط بین المللی و روابط کنسولی معقول نیست.
با استناد بر گزارشات از قبل منتشر شده که علاوه بر شبه نظامیان اعزامی سپاه پاسداران ایران، نیروهای حزب الله، گروه شبه نظامی و سیاسی لبنان نیز برای دفاع از رژیم بشار اسد در سوریه فعالیت نظامی دارند. مجیب رحمان حبیب‌زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید در مجموع موارد خشونت علیه زنان در کشور افزایش یافته است. شمس‌الله احمدزئی رئیس دفتر صحفی کابل این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت از ماه عمل بدین سو تا حال 156 مورد خشونت علیه زنان در دفتر صحفی کابل به ثبت رسیده است. وی افزود لتکوب زنان، عدم رسانیدن نفقه، ازدواج های اجباری و دیگر مسائل شامل این موارد خشونت بار هستند. در این مورد لیزا حیدری با آقای احمدزئی مصاحبه کرده و در نخست از وی در مورد وضعیت زنان در افغانستان و به خصوص در کابل پرسیده است.
خشونت روز تا روز یعنی زیادتر شده میده، بیشتر شده میده. متاسفانه خشونت با وصفی که برای جلوگیری از دولت یعنی اقدامات هم باید کرد، یعنی قانون نافذ و مشخص، قانون مبارزه با خشونت علیه زنان، ولی هنوز هم متاسفانه تمامی دفاتر صحیح ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موارد زیادی خشونت علیه زنان را ثبت داریم که کسایی که به ما مراجعه میکنن متاسفانه یا کسایی میتونن به دفاتر که اونا زمینه برشون مسئله است که بیاد شکایت خود با کمیسیون شریک بسازه. شروع برج عمل تا به حال 156 مورد خشونت ثبت در بخش انکشاف حقوق زنان دفتر سازی کابل ثبت شده. این مبین از این واقعیت است که خشونت ها هنوز هم ادامه داره و تا کنون دولت به این مقدور نشده که سیر شهر یعنی از حالت سعودی به نزولی تجویز کنه.
احمد زب، عوامل افزایش خشونت ها علیه زنا چی است؟
خشونت جرم است و جرایم زمان تقریب پیدا میکنه که عوامل جرمی در جامعه خونسار شد. متاسفانه در جامعه ما شرایط به مو گونه است که قبلا جریان داشت. حاکمیت قانون وجود نداره. ما در کشور زیست داریم که متاسفانه در بیچاری محلات حاکمیت دولتی یا وجود نداره یا اگر وجود داره ضعیف است. در کشوری وجود داریم که متاسفانه فساد اداری در عایز مقام دوم شدیم. موجودیت فساد اداری خودش در اون نظام ارگانهای یدی و قضایی زمینه را به این مصاد می سازه که مرتکبین جرائم با استفاده از موجودیت فساد زمینه فرار بر خود مساعد بسازه. موجودیت فقر در جامعه ما، بیکاری در جامعه ما بیداد میکنه. متاسفانه دولت به این مقدور نشده که یک مسئولیت سالم برای مردم افغانستان مساعد کنه.
در کل راه حل چی است که خشونت علیه زنا پایان پیدا بکند؟
از یک طرف مبارزه از بگونه صورت بگیره که اشخاص افراد را که مرتکب خشونت میشه مورد تعقیب عادی قرار بگیرن. دولت یعنی تدابیر وقایعی را تقویت کند. بسیاری خشونت ها منشأ میگیره از عدم تعدی حق میراث. میراث یک حق شرعی است که ایره شریعت حکم کرده. متاسفانه در بسیاری خشونت ها منشأ میگیره از ازدواج های اجباری. به می ترتیب خود امی پرداخت نفقه یک حکم شرعی قانونی که مکلفیت شوهر است در بسیاری موارد امیر خود امتناع از نفقه سبب ایجاد خشونت میشه. ایجاد موانع در برابر حق تعلیم خود یک سبب خشونت میشه.
شمسلا احمد زئی رئیس دفتر صحاوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد و حال هم نگاهی میاندازیم به روزنامه های چاپی امروز کابل که شماری آنان را نسیم شفق مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را با گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، نگرانی ها از نقض قانون اساسی و مخالفت ها در مورد پروژه توتاب اختصاص داده اند. روزنامه سرخط در مطلب تحلیلی با مذاکرات صلح با حزب اسلامی پرداخته و نوشته است که گفتگوهای صلح با حزب اسلامی و چالش های موجود در این زمینه. در مطلب گفته شده که گفتگوها با حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار به پیش رفته، اما هنوز نیز صدها عضو این حزب در بند به سر میبرند و نامهای رهبران حزب اسلامی در لیست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارد. نویسنده مطلب نوشته است که حزب اسلامی یک قسمت از مشکلات موجود افغانستان است و به نظر نمی رسد که صلح با این گروه تأثیرات مهمی بر وضعیت امنیتی این کشور داشته باشد. در مطلب گفته شده برخی حلقات حکومتی که در سالهای قبل در برابر حزب اسلامی جنگیدند، حالا تلاش دارند تا مانع ورود حزب اسلامی شوند. اما نویسنده سفارش کرده که جلو همچو حلقات باید گرفته شود تا مذاکرات حکومت با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نتیجه بدهد. روزنامه کابل پست نیز مطلبی را در همین باره نوشته و گفته است که گفتگوها با حزب اسلامی هنوز نیز مبهم است. در مطلب به نقل از محمد کریم امین عضو هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گفته شده که برخی حلقات نمیخواهند گفتگوها میان حکومت و حزب اسلامی به نتیجه برسد. روزنامه در مطلب دیگری به نتایج تحقیق نهاد خانه آزادی افغانستان پرداخته که گفته است کابل پایتخت افغانستان است، تنها ماده قانون اساسی می باشد که نقض نشده است. روزنامه آرمان ملی نیز در مطلب به موارد نقض قانون اساسی افغانستان اشاره کرده و می گوید که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بزرگترین ناقض قانون اساسی این کشور شناخته شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت داخله مصر روز یکشنبه گفت 8 پلیس این کشور توسط مردان مسلح کشته شدند. این افراد پلیس سواری یک موتر مینی بس بودند که مورد حمله قرار گرفتند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
وزارت داخله مصر میگوید 8 پلیس مخفی این کشور در منطقه حلوان که در جنوب شهر قاهره موقعیت دارد کشته شدند. این افراد پلیس سوار یک موتر مینی بس بودند که وسیله حاملشان توسط یک موتر پیکاپ متوقف ساخته شد و مورد گلوله‌باری افراد مسلح قرار گرفتند. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، تا اکنون صدها پلیس و پرسنل اردوی مصر عمدتاً در منطقه شبه جزیره سینا و اطراف شهر قاهره توسط جهادیست‌ها به شمول شورشیان گروه دولت اسلامی کشته شدند. گروه‌های جنایی نیز افراد پلیس مصر را به قتل رسانیدند، اما رویداد اخیر علائم حملات جهادیست‌ها را دارد که بعد از برکنار شدن محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر شورش‌ها را در این کشور آغاز کردند. به گفته وزارت داخله مصر، در بین افرادی که کشته شدند یک تورن پلیس نیز شامل است. متبقی آنها افراد پایین رتبه بودند. در ماه جولای سال گذشته میلادی نیز شورشیان یک پلیس را در خارج از یک موزیم در منطقه حلوان به قتل رسانیدند. در این اواخر در شهر قاهره نیز حملات کوچک بالای پلیس و بمبگذاری‌های صورت گرفته است. این در حال است که یک محکمه مصر برای 6 طرفدار رئیس جمهور سابق این کشور مجازات اعدام را پیشنهاد کرده است، اما برای شخص محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر که به اتهام جاسوسی محاکمه می شود حکم اعدام پیشنهاد نشده است. بعد از عکس العمل مفتی اعظم مصر، محکمه به تاریخ 18 جون دوباره جلسه دایر خواهد کرد. محاکم مصر از برکناری محمد مرسی تا اکنون صدها تن از طرفداران او را به اعدام محکوم کرده است که تعدادی از آنها موفق به استیناف شدند. شورشیان اکثرا ادعا می کنند که این حملات در انتقام از سرکوب خونین طرفداران محمد مرسی توسط پلیس صورت می گیرد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه نیم ساعته دری ما در